بین‌الملل آینده باشه.
خیلی متشکرم، نکته مهمی رو اشاره کردید آقای یادواری، داشتید بپردازیم به جهاد تبیین.
بله، در مورد جهاد تبیینم خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر ما تو بحث در واقع خدمتتون عرض کنم جنگ شناختی هستیم. این جنگ شناختی دیگه جنگ روایت ها به معنی نیست، جنگ اذهان هست. وقتی که با جنگ اذهان ما دیگه سر کار داریم، بحث قرائت هایی که مطرح میشه، این قرائت هایی است که تقریبا تو 5 6 سال 7 سال این قرائت شکل گرفته. دیگه شما به این راحتی نمیتونید یه قرائت رو در واقع از ذهن مخاطبتون پاک بکنید. لازمه تو این قضیه بلخص رسانه های ما، صدا و سیمای ما با تغییر رویکردی که دارن، با تغییر روش هایی که دارن، گام تو در واقع گام های نوینی بردارن و بتونن راحت تر با مخاطب خودشون ارتباط برقرار بکنن. اگه این اتفاقات بیفته، ما میتونیم امیدوار باشیم تو 4 5 سال آینده با تغییر در واقع اون نگرش هایی که تو اذهان مخاطب شکل میگیره، ما بتونیم در واقع اون واقعیت های عرصه جهانی رو، واقعیت های داخلی خود کشورمون رو به صورت خیلی مناسب به مخاطب القا بکنیم و اینطوری نباشه که دیگه چند تا شبکه در واقع فارسی زبان با مثلا صرف چند تا بودجه چند ده میلیون دلاری بتونن ذهن مخاطب ما رو به بازی بگیرن و شرایط رو پیش بیارن که خب مورد در واقع رضایت هیچ کدوم از طرفان نمیتونه باشه.
آقای نیازمند، در بخش قبل یک اشاره کردم کوتاه و میخوام در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. سوالی داشتم که آیا این مبارزه دائمی خواهد بود یا تمام خواهد شد، و بیان شد که مبارزه دائمی هست. چشم‌انداز این مبارزه دائمی ایران و استکبار رو اگر که بخوایم بگیم به معنای مقابله دو تمدنی که از ابتدای برنامه دربارش صحبت کردیم، در حوزه‌های مختلف فرهنگی، تمدنی و هر بخش دیگری که بیان بفرمایید، چگونه خواهد بود و چه الزاماتی داره این مقابله و این مبارزه؟
خب همینجورم که اشاره شد و در پیام قطعنامه، پایان قطعنامه یعنی پایان جنگ، در پیام تاریخی امام رحمت الله علیه در قطعنامه 598 که بندهای بسیار مهم می‌داره و رویکرد مبارزاتی ما رو، مبارزاتی مسیر انقلاب رو مشخص می‌کنه، اونجا این جمله تاریخی هم وجود داره که تا وقتی این دعوای حق و باطل هست و تا وقتی این مبارزه هست، ما هستیم و این مسیر ادامه داره. نکاتی که خب وجود داره در حوزه تمدنی ناظر بر این که یه سری گزاره‌هایی از حوزه ماهیتی دو تمدن این دو خط موازی رو به وجود میاره. یعنی این ماهیتی که از یه طرفی میخواد سلطه‌گری کنه، میخواد تکبر به خرج بده، بعضا آموزه ها و گزاره هاش برخلاف فطرت رفتار میکنه، نوع نگاهی که به انسان داره یک نگاه ابزاری هست و منافع به تعبیری حالا اون چیزی که ما در هویت تمدنی اسلامی اینها رو نگاهی شیطانی میبینیم، از استکبارش گرفته تا نوع رفتار متکبرانی که نسبت به انسان‌ها و موجودات و مخلوقات حتی دارن، که حتی ناظر بر حوزه نوع مواجهه با محیط زیست هم الان این فضا و جهان هستی هم داره دیده میشه، همه اینها دو خط موازی رو ایجاد میکنه که رسیدن به همدیگه و اینکه حالا از یک طرفی یک تعاملی برقرار بشه خیلی مشکل خواهد کرد و شاید حتی این رو بعید. و این مبارزه تا برقراری حوزه عدالت جهانی و اینکه واقعا اون حرفی که بر پایه فطرت هست و حرفی که بر پایه آزادسازی اسارت از سلطه هست و حرفی که و اون مطلبی که از یک طرفی اقامه کننده عدل در سراسر جهان هست، این فضا ادامه داره و دشمنی دشمنان هم تا اینکه جبهه حق رو نورش رو خاموش کنن، این به اصطلاح نقشه ها ادامه داره که قرآن هم خب در تعابیری که اگر میخوان نور الهی رو خاموش کنن خاموش نخواهد شد، حتی مشرکان بخوان، کافران بخوان، تلاش کنن نخواهد شد. و این سنت الهی است، این توجه به این سنت الهی که واقعا ما این فضا رو در تمدن دینیمون، در تمدن اسلامیمون کاملا دیدیم. و نکته قابل توجه اینه که ما اگر به این ادامه مبارزه و ادامه این نوع مواجهه از منظر این گزاره توجه نکنیم، خیلی نمیتونیم استقامت کنیم و پیش ببریم در مبارزه و این نوع مواجهه‌مون. یعنی شما از گزاره های غیر ارزشی و غیر دینی نمیتوانید این فضا رو پیش ببرید. و این فضای توجه به سنت های الهی که این سنت ها بر اساس فطرت الهی است و بر اساس آموزهای قرآنی و خداوند متعال هست که در نوع مواجهه انبیاء الهی هم دیده شده، یعنی داستانهای مکرری که قرآن در سور مختلف در مورد حضرت موسی نبی الهی مطرح شده، شما این نوع رو میبینید در سایر انبیاء الهی. این فضا کاملا به کرات در قرآن مطرح شده، از مبارزه با باطل، از دعوای با جبهه شیطان، دعوایی که جبهه شیطانی که شاخصش استکباره، شاخصش فریبه، شاخصش دروغه، شاخصش نیرنگه، شاخصش به سلطه در آوردن دیگرانه و به تسخیر در آوردن روح و ذهن دیگرانه. خب این شاخص ها رو بهش توجه کنیم، مثل این مبارزه همچنان هست و ما از یک طرفی در این مبارزه اگر به مثابه قرآن که در داستان حضرت موسی اشاره میشه که وقتی قوم او از این سختی مبارزه گله کردن، شکایت کردن، خداوند متعال خطاب موسی مطرح میکنه که از یک طرفی موسی بیان کن که ان معی ربی سیهدین، که خدا این همراهی خودش رو خواهد داشت، و از یک طرفی این فضایی که در مبارزه وجود داره ناشی از یک سنتی است که یک مقدمات و الزاماتی داره که اون تقوا و صبره، که در مبارزه با جبهه باطل این دو رهگشاست و این دو میتواند ما رو در غلبه بر جبهه شیطان پیروز بگردن.
آقای محمد میرزایی، آقای سید حسن نصرالله در یک از سخنرانی‌های اخیر خودشون تاکید داشتن بر اینکه ایران و جمهوری اسلامی محور مقاومت هست و به تعبیرشون قلب محور مقاومت هست، و خب در سالهای اخیر به ویژه در یک دهه اخیر محور مقاومت ثابت کرده که دست برتر هست در معادلات هم منطقی و هم بین المللی. برای تداوم این مقاومت، برای تداوم این مبارزه و این مقابله مقاومت با استکبار، به نظر جناب عالی چه مراقبت‌هایی باید صورت بگیره و چه بایسته‌هایی باید مد نظر باشه؟
بله، همونطور که فرمودید، بحث در واقع انقلاب اسلامی به عنوان در واقع فرمانده و محور جبهه مقاومت از بعد پیروزی انقلاب اسلامی همواره در واقع توی این مسیر قرار داشته و تلاش‌های در واقع گسترده واسه تقویت جبهه مقاومت و اون جبهه ضد استکباری به لحاظ تو منطقه غرب آسیا شروع کرده. ما به لحاظ بحث‌های نظامی و امنیتی تو حوزه جبهه مقاومت خب دست واقعا برتر رو داریم، یعنی از این بابت علارغم اینکه زد و خوردهایی وجود داشته و علارغم اینکه خب ما ضربات خوردیم طبیعتا توی این مدت، ولی دست برتر رو داشتیم در مجموع. چیزی که در حال حاضر به عنوان پاشنه آشیل در واقع جبهه مقاومت و بلخص جمهوری اسلامی محسوب میشه بحث اقتصادیه، یعنی شما می‌بینید که تمرکز ویژه دشمنان رو بحث در واقع مؤلفه‌های اقتصادی ماست، در واقع رو بحث تحریم هاست و فهمیده که در واقع اگه قرار باشه بتونه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنه به لحاظ در واقع اون حتی اون بحث تغییر نگرش‌هایی هم که گفتم یه مدخل ورودی میخواد، این مدخل ورودی در حال حاضر بحث اقتصادیه. اگه در واقع جبهه مقاومت بلخص جمهوری اسلامی ایران بتونن در واقع خودشون رو در واقع تقویت کنن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اقتصادی هم مثل مؤلفه‌های نظامی، مثل مؤلفه‌های اطلاعاتی بتونن دست برتر رو تو منطقه داشته باشن، خب قطعاً آینده روشنی در واقع در پیش جبهه مقاومت خواهیم داشت و آینده این آینده‌ای هست که در واقع هم به لحاظ فکت‌های تاریخی که ما داریم می‌بینیم، فکت‌هایی که داریم مشاهده می‌کنیم قابل مشاهده است، هم به لحاظ اون بحث‌های دینی که ما داریم، از یه طرف بحث اقتصادی ماست، از این طرف بحث مؤلفه‌های فرهنگی و رسانه‌ایه. ما در حال حاضر با تکنیکایی که تو حوزه رسانه و بحث‌های فرهنگی داریم با این شیوه نمیتونیم به مقابله با بحث استکبار بپردازیم. لازمه یه سری تغییر رویه‌ها داشته باشیم، لازمه که مخاطب رو بهتر بشناسیم، لازمه که یه مقدار جهان اطرافمون فراتر ببینیم تا بتونیم یک مقابله واقعی با جبهه استکبار داشته باشیم. اگه این قضیه اتفاق بیفته مطمئن باشید اون پیروزی نهایی که حالا انشالله ما در انتظارش هستیم خیلی زودتر محقق خواهد شد و دیگه اینقدر ما دچار گرفتاری و مباحث مختلف نخواهیم بود
انشالله. آقای نیازمند، محور مقاومت دارای چه ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی هست که تونسته امروز در این جایگاه قرار بگیره و دست برتر رو در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی در برابر استکبار یا به تعبیر شما که در بشر گفتید شیطان داشته باشه؟
خب ویژگی‌هایی رو که می‌شود گفت در بررسی جبهه مقاومت خیلی مهمه اینه که اولا این جبهه بر اساس آموزه‌های دینی و توجه به فطرت که حالا در بخش‌های قبلی گفتم بر اساس نگاه توحیدی که در آموزهای قرآنی وجود داره زیر بار ظلم و زیر بار ستم نمیره و اجازه نمیده که اسیر طراحی‌های شیطان بشه. خب این نکته خیلی مهمه و زیر بار استکبار استکبارگران بره و میخواد آزاد فکر کنه، آزاد بیاندیشه و آزاد عمل کنه. آزادی البته از اون منظر تعریف شده‌ای که وجود داره و برای این مسیر از یک طرفی نیاز واقعا توجه به آموزهای قرآنی و دینی داره که تا الان هم رو همین مدار حرکت کرده. یعنی اگر هم قرآن توصیه میکنه که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خودتون رو آماده کنید برای مقابله با دشمنان، این آمادگی رو به خرج داده و بعد دشمن شناسی دقیقی که جبهه مقاومت داشته و داره و باید اون رو حفظ کنه، یعنی اینکه صحنه رو خوب تشخیص داده، در جاهایی احساس کرده که دنبال تغییر مفهوم جهاد هست سریع وارد شده و زاویه خودش رو مشخص کرده و اتفاقا با جهادی های بدلی که در داعش و النصره و دیگران تجلی پیدا کرده و اهداف شوم استکبار رو پیگیری می کرده با همونا ایستادگی کرده و خط خودش رو مشخص کرده، حرکت انتحاری و حرکت استشهادی رو خوب مشخص کرده و بیان کرده. از یک طرفی ظلمی که به فلسطینی ها و اون چیزی که در مورد جبهه مقاومت مخرج مشترک ایستادگی و مقاومت است که بارها مقام معظم رهبری اشاره کردن، بحث حفظ فلسطین و اینکه او به عنوان یک مرکز جهان اسلام باید حفظ بشه و از لوس رژیم صهیونیستی پاک بشه و باید تو این عرصه مقاومت کرد، طراحی کرد، طراحی دشمنان رژیم صهیونیستی، دشمنی دشمن رژیم صهیونیستی رو خونسا کرد. اینها ویژگی است که در جبهه مقاومت وجود داره و این اتحادی که شکل گرفته، یعنی شما میبینید زینبیون در پاکستان، فاطمیون در افغانستان، انصار الله در یمن، خدمت شما گروه های مقاومت اشرف شعبی در عراق، شیعیان مظلوم در نیجریه و حتی گروه های اهل سنتی که با این آموزه ها آشنان و شیطان شناسی خوبی دارن، دشمن شناسی خوبی دارن، میفهمن که دشمنان میخوان اختلاف بین شیعه سنی را بندازن، حتی گروه های مقاومت در فلسطین امروز با همین آموزه ها ایستادگی کردن، مقاومت کردن و دارن پیش میرن و حفظ این آموزه ها و بازگو کردن این آموزه ها در استمرار راه خیلی میتونه موثر باشه.
متشکرم. در بخش پایانی برنامه و جمع‌بندی بحث و گفتگو قرار داریم. آقای محمد میرزایی، با توجه به اون چیزی که در بخش قبلی صحبتتون اشاره کردید به موضوع افول هژمونی آمریکا و پیشرفت‌هایی که فرهنگ ایرانی اسلامی در شرایط فعلی تونسته داشته باشه و همین موضوع مقاومتی در بخش قبل هر دو بزرگوار نکات ارزشمندی رو بیان کردن، چشمنداز این تمدن، تمدن فرهنگ ایرانی اسلامی در جهان پس آمریکایی چه هست و چه نقش و تأثیری در نظم بین الملل میتونه داشته باشه؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در واقع انقلاب اسلامی بزرگترین شانس واسه جایگزینی در واقع تمدن غربی هست، چرا که در واقع اصلی ترین در واقع مبارزه رو با تمدن غربی داشته و خب تو این معمولا تو این جنس مبارزه ها اون کسی در واقع بزرگترین شانس واسه جایگزینی داره که در واقع بیشترین رقابت رو با این تمدن داشته باشه. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تو تمدن آینده در واقع علاوه بر اون که نگاه‌های در واقع توحیدی و در واقع خدا محورانه رو قرار در عالم در واقع تقویت بکنن و اصطلاحا یک زمینه سازی واسه بحث در واقع ظهور داشته باشن، از یک طرف به دنیای مردم هم توجه داره، یعنی که همچنان ما یه سری الگوهای در واقع برآمده از فرهنگ ایرانی اسلامی تو حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همینا رو باید داشته باشیم، یعنی وظیفه سنگینی که بر عهده در واقع مجامع علمی ما اهم از حوزوی و دانشگاهی است. تا زمانی که ما نتونیم یه سری از الگوهای بومی رو به معنای واقعی کلمه، الگوهایی که روی زمین در واقع توان پیاده شدن داشته باشن، نتونیم اینا رو در واقع طراحی و اجرایی بکنیم، صحبت کردن از تمدن در واقع ایرانی اسلامی چیز چندان خوب در واقع واقعی نخواهد بود. میگم ما به لحاظ بالقوه خب بزرگترین شانس رو واسه جایگزینی با تمدن غرب داریم، ولی این قضیه یه سری شرایطی در واقع مد نظر واسش داشته باشیم یا یه شرایطی بهش نیاز هست که میگم این مهمترین بحث، یکی از بحث تقویت جپ، بحث اون وچه در واقع الگوهای نرم افزاری است که قابلیت در واقع پیاده شدن روی زمین داشته باشن. و اگه این اتفاق بیفته مطمئن باشید با توجه نگاه در واقع توحیدی و آزادی طلبانه ای که داخل نگاه انقلاب اسلامی هست، خیلی از ملت‌ها و در واقع جواب مختلف بدونی که اصلا ما بخوایم به سمت اینها بریم خودشون جذب ما خواهند شد و انشالله میتونیم در واقع یک زمین سازی خوبی برای انشالله ظهور داشته باشیم.
انشالله آقای نیازمند رسیدن به تمدن نوین اسلامی چشمنداز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. برای رسیدن به اون نقطه و این جایگاه چه مراقبت هایی باید صورت بگیره، چه الزاماتی باید مورد توجه باشه؟
خب همون جورم که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به تقریبا 6-7 مورد از مسیرهایی که و یا توجهاتی که باید برای رسیدن به تمدن اسلامی باید بهش اهتمام داشته باشیم فرمودن، خب اولین اون علم و پژوهش و فناوری هست که واقعا یه تمرکزی روش نیازه و پرداختن به تقویت آموزه‌های دینی و تقویت خدمت شما عرض کنم آنچه را که برای این تمدن جزء اضلاع اصلیش هست، یعنی همون خدا باوری که اشاره شد که در ذیل اون همه چیزها قرار میگیره و آموزهایی که برگرفته از همونه و نوع پرداختن به حوزه همون حوزه اقتصاد و معیشت، حوزه سبک زندگی که در اون گزاره خیلی مهمه، توجه به اقتدار، توجه به استقلال کشور، توجه به اینکه واقعا ما در حوزه عمل کردی و در حوزه مدیریتی واقعا خیلی با الگوهای به اصطلاح عدم تطبیق داده شده با آموزهای دینی پیش نریم که بعضا از یک طرف اینها تجربه شده که چالش هایی که ما عمدتاً باهاش مواجه شدیم همین الگوها بوده و جاهایی که حوزه‌های عدالت در قوانین و مقررات و بخش‌های مختلف خوب پیش رفته اونجا آثار خوبی به دنبال داشته که باید این سلوحه قرار بگیره. خود گزاره عدالت که واقعاً یک محوریت داره در حوزه تمدن اسلامی ما و برای اینکه به اون تمدن نوین اسلامیمون برسیم و این گزاره رو هی مکرر در گفتمان سازی هامون، در حوزه مطالبه گری هامون، در اون جامعه آرمانی که داره ترسیم میکنیم که اون خب حضور عدالت گستر حقیقی هست، اما این واژه ها رو باید بهش توجه کنیم و این هم در حد شعار نماند و ضمن اینکه گفتمان سازی میشه، ضمن اینکه تولید فکر میشه و همه اینها تبدیل به برنامه بشود در حوزه اجرا، در حوزه یعنی ضمن اینکه کارگزاران ما در بخش‌های مختلف از اون دهیارش گرفته تا نماینده مجلسی که داره قانون وضع می‌کنه باید به این حوزه‌ها توجه کنن تا ما بتوانیم در این مسیر با استقامت و مقاومتی که انجام میدیم به تمدن نوین اسلامی برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای دکتر محمد مهدی نیازمند و آقای دکتر حسن محمد میرزایی و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. امیدوارم که بحث و گفتگوی ما مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همونطور که عرض کردم این برنامه از محل لانه جاسوسی آمریکا تقدیم شما شده خارج از استودیو رادیو گفتگو و از این منظر صداهای علاوه بر صدای مهمانان گرامی به گوش شما میرسه که از شما عذرخواهی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسئولیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسئول می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکردها. 4 آبان پدافند غیر عامل وظیفه همگانی. 5 آبان پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه ششم آبان، جمعیت، محور پدافند غیر عامل. شنبه هفتم آبان، پدافند شهری، شهر پایدار. یک شنبه هشتم آبان، پدافند سایبری، مسئولیت زیرساختی. دوشنبه نهم آبان، پدافند غیر عامل، ایران پایدار. سه‌شنبه دهم آبان، پدافند زیستی، سلامت عمومی. چهارشنبه یازدهم آبان، آموزش و فرهنگ سازی، محور آمادگی ملی، سازمان پدافند غیر عامل کشور.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت شحنه مردم آزار. گزیری به چاهی در افتاده بود که از هول او شیر نر ماده بود. بداندیش مردم به جز بد ندید، بیفتاد و عاجز تر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت: تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی که دلها ز ریشت بنالد همی؟ تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتادی به چاه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دیگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، دیگر تا به گردن در افتند خلق. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. درخت زقوم ار به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. رطب ناورد چوب خرزهره بار، چو تخم افگنی بر همان چشم دار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
ایران من، بهشت من، شکوه من، سرای من، خاک منی همراه با بقای تو، بقای من. من اومدم که با تو تا خود سحر سفر کنم، توی هجوم شب میام که سینمو سپر کنم. دنیام که هم دست بشه، ما دست میدیم به دست هم، دست رو دست نمیذاریم به خون لاله ها قسم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات جوشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نبا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژیم محکم. رهاتر از همیشه این تو ای صبور پرغرور، فکر شکستن تو رو به گور میبرن. بگور توفان میاد و میگذره، ولی تو هستی موندگار. ما سر میدیم به پای تو که تو بمونی پایدار. اگه که آتیش بباره تو راه تو، سیاوشیم تو مرزهای امن تو، ما هر کدوم یه آرشیم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات جوشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نبا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژیم محکم. ما از تبار سلمانی، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات روشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نبا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژیم محکم.
جای سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمال دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.